أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این مسئله رو مطرح کرده بودیم و به دنبال دلیلش بودیم که آیا دول جائره و کافره مالک بر تصرفات هستن یا نیست. اونچه که از اموال نزد اینها هست مشمول المالک محسوب میشه، بنابراین نمیشه با اونو قرار داد بس یا نه دارای مالک محسوب میشه و میشود با اونها وارد معاملات شد. ادعا این بود که میشود با اینها وارد معامله شد. مالک نیستن دول جائره، مالک نیستن، فضولی هستن. اما از صاحب ولایت امضا شده تصرفات اینها نسبت به دیگران، عطایای اینها، جوایز اینها، بیوع اینها، شراعات اینها با دیگران مورد امضا قرار گرفته. نفع حق اینا نیست، اینا میرن جهنم. اگر کسی فضولتن اما ظلمن، فضولتن و ظلمن مال کسی رو فروخت ولی خریدار ظلمن نخریده بود، اگر صاحب المال خرید افراد رو امضا کرد، گناه فضولی ظالم چیزی ازش کاسته نمیشه، لظلمهی کتک میخوره، در این حالی که این بیع و شرایی که انجام داده به دلیل امضایی که صاحب المال روش انجام داده. و ما بین خود افراد هم خیلی اینجوری داشتیم، ظالم دستگاه ظلم ظلمن اموال کسی رو مصادره کرد، افرادی هم اضطرار داشتن یا نمیدونستن، رفتن این اموال رو از این ظالم غاصب خریدن. صاحب الاموال که اموالش قرض شده بود این بیوع رو امضا کرد، قبول نداره، امضا کرده. این فرد خریدار صاحب الملک می شود، معامله صحیحا اتفاق می افته، اما این پوله که خریدار داده و او فروشنده یه فضولی گرفته، این پول میشه پول غصبی، یعنی این پول مال صاحب مال اصلیه، این میشه غاصب. اما اون و ما این موارد بسیار داشتیم. پس ممکن است نه صاحب مال دل بیعه رضیه، قبول نداره، امضا کردن، پس شما این که جنس رو خریدی مالک شدی، حالا پول به کی دادی؟ به غاصب. وقتی این اومد بیع رو امضا کرد، معامله انتقال پیدا کرده، اما اون غاصب زمین حالا پول زمین رو غصب کرده. بنده غاصب الملک بودم، ملک و غصب کردم، آمدم ملک غصبی رو به امر فروختم، پول رو گرفتم، معامله فضولی بوده دیگه. صاحب المال اومد این بیع رو امضا کرد، گفت امضای تو، خریدار مالک اون ملک بود. این پول هم وارد ملک صاحب الملک اصلی میشه، اما اون غاصب الان غاصب پوله. حالا پس گناه غاصب کم نمیشه، ولی این نقل و انتقال اتفاق میفته. صورت مسئله روشن شد؟ حاکم جائر این گونه است. حاکم جائر غصب کماکان اون پول. پول ملک کیه؟ اصلیه. الان دست کیه؟
قاصب.
پس حالا اون قاصب پوله، امضا کرد اصل معامله رو، یعنی این که من که جنس را خریدم مالک شده. جنس مالکی بود؟ مال آقای عمر بود دیگه. وقتی معامله رو امضا کرد، پول به ملک کی منتقل میشه؟ مالک اصلی. الان پول دست کیه؟ دست غاصب که فضولتم فرو. پس به تحقق پیدا کرد، من مشتری مالک شدم، صاحب المال اصلی هم مالک پول شد، الان فروشنده فضولی غاصبه. غاصبه چیه؟ غاصبه پوله. بله بی؟ خب به خاطر این که من زمین رو اول که مالک نبودم، من پول داشتم. شما حالا برای این که مسئله روشن‌تر بشه، رضا شاه زمین‌های سعدآباد رو در اون شمیران ما زمینا رو مصادره کرد، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی رو مصادره کرد. یه قسمتش تبدیل کرد به کاخ، یه قسمتش هم فروخت، افرادی خریدن. خب این زمین‌ها مال کی بود؟ مال صاحبان اصلی بود که این رضا شاه اومده چیکار کرده؟ غصب کرده. برخی از مالکین فهمیدن اینایی که زمین ها رو از رضا شاه خریدن اونجاها، اینا از مستضعفین بودن. شیعای متدین مستضعفین بودن، حالا یا اونجا مجبورن. برای اینکه این خریدار نمازاش باطل نباشه، روزهاش باطل نباشه، یعنی در حرام نباشه، اومد گفت این زمینی که به تو واگذار کردن، این معامله رو من امضا کردم، تو خریدی از رضا خان دیگه، آره امضا کردم، الان این زمین ملک کی میشه؟ این نفری که خریده. درست شد. این آقای صاحب زمین اصلی هم مالک اون پوله میشه. حالا اون پول دست کیه؟ دست رضا خان. رضا خان قبلا زمین رو غصب کرده بود، حالا زمین به بیع منتقل شد به مشتری، اما این پول که منتقل شده به ملک صاحب الملک رضا خان گرفته، حالا اون قاصب این پول است.
اگر رضایت مالک اصلی نباشه، خریدار در اصل قاصب ملک هم
نه، خریدار مالک زمین نمیشه. اگر بره اون تو بشینه، بله، اینم یدش ید غصبی میشه، یعنی میشه یدهای مترتبه. مثل چی؟ مثل این که یه نفر یه ماشینی رو میدازه، بعد میره میفروشه به یه نفر، اون میره میفروشه به یه نفر، اون به یه نفر، تمام این یدها ید زمانی میشه. آقای صاحب المال میتونه به هر کدوم که خواست رجوع کنه، من ایه ما که گرفت، بله آه. این دینش ادا شده، ولی گناه سرقت بر اونا میماند. خب از این مسئله روشن شد. هارون الرشید، هادی عباسی، معاویه، اینا آمدن بر زکوات، بر اخماس، بر میزانیات یعنی مالیات ها، بر اینا ید گذاشتن. خب این اموال مال کیه؟ این اموال حق تصرفش مال امام زمانه. این اومد اینا رو داد، میشه چی؟ میشه فضولی. وقتی شد فضولی، اگر امام زمان امضا نکنه، تمام اونایی که گرفتن دارن حرام میخورن، همه عین این آقا زامنه. اما اگر امام زمان اومد اینا رو امضا کرد، وقتی امضا کرد اینایی که گرفتن لا اشکال علیه، اما اون آقای هارون الرشید، اون معاویه، اون چیه؟ اون قاسبه، اون گناه قصفش به گردنش میمونه. پس مالکیت و دولت دلیل بر این نمی شود که حالا این دولت از نظر شرعی گیر هم نیست. امضا روی معاملات رفته، نه رو حق معامله که این حق داشته این کارو بکنه، از گناه او چیزی کم نمی کنه. همه ادعای ما اینه که حضرات معصومی این دولت های جائره رو، این تصرفاتشون رو که در بیت المال انجام میدادن اینا رو امضا کردن. حالا مثلا چرا امضا کردن، این بچه دیگه ای داره. روایات رو میخوندیم، صحیحه داوود ابن رزین باز بر این مطلب دلالت داره. شیخ طوسی نقل بکنه به اسناده ان محمد ابن محمد ابن ایسا ثقتون ان ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، ان داوود ابن رزین که ایشون هم از ثقاته، روایت صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اخالت السلطان، من با سلطان، مرادش از سلطان در اینجا یا استاندار بوده یا فرماندار بوده، خب اخالت السلطان رفت آمد داره، فیکونو عندی الجاریه، ما یک کنیز قشنگ داریم، اینم آقای سلطان فرماندار بخشدار استاندار میاد تو خونم، اونو چشمش به این جاریه میفته کنیز، فیعخوزونه ها، میگه ما از این خوشمون اومد و میگیره میبره، پولش هم نمیده. اوه دابت الفارهه، نه میاد میبینه ما عجب اسبی داریم، من اخالتو دیگه رفت آمد دارم، میبینه ما عجب اسبی داریم، فیعخوزون فیعخوزونه ها، مامورشو بفرسه میگه یا لایه اسب رو تو باید بدی به ما. بله، یعنی به اصطلاح مناسب. بله، فربه، توانمند، خلاصه ممتاز. خب میگیرن، پس کنیز رو گرفت و اینها، ثم یقع لهم عندي المال، بعد از سلطان، خوب دقت کنید، از سلطان اموالی تو دست من میفته، این سلطانه وا، یعنی فرمانداره، فرماندار تاجر نی، فرماندار آهنگری و بقالی و نجاری نداره که درآمد فردی داشته باشه، اموال فرماندار همه اموال چیه؟ بیت المالیه. فیقع او ثم یقع لهم عندي المال، سوال اینه، فلی ان آخذه، آیا حق دارم قصاص کنم، تقاضا کنم؟ یعنی چی؟ یعنی به جای اون کنیزی که من گرفتن، من این ماله رو بردارم، به جای اون اسبی که از من گرفتن، من اینو بر میتونم. قال خذ مثل ذلك، هم پا بردار، یعنی اگر جاریه 10 میلیون میارزه 10 میلیون بردار، 20 میلیون پیشون اومده حق نداره 20 میلیون رو برداری، اگه این اسبت 5 میلیون میارزه 5 میلیون حق داری برداری، حق داری بیشتر برداری. خذ مثل ذلك، چون این که مثل ذلك میگیم، نگید چرا قیمت میگی مثل ذلك، یعنی یه کنیز بردار، نه، اون عبارت بعدی معنا میکنه بالقیمت، ولا تزد علل، بیشتر از اون قیمت بر ندار. خیلی خوب، حالا این روایت چه قرینیتی داره؟ دقت کنید، ما اگر یه نفر بیاد از اموال ما یه جنسی بدزده، بعد ما یه های انبار دزده رو بفهمیم فلان جا، بعد بدونیم که این انبار همه جنسا جنسای چیه؟ دزدیه. مال مردم. دزدیده برده گوشتمون چه. این آقا هم یه افسال از ما دزدیده. این انبار هم همه افسالای دزدیه. آیا ما میتونیم بدیم میدونیم از یه افسالا برداریم؟ میریم مسجد. نماز؟ کفشمون رو دزد میبره. حالا ما میسیم جماعت همه میرن نگاه میکنیم میبینیم دزده یه جفت کفش گذاشته. نگاه میکنیم یقین داریم این دزده این کفش رو از یه جای دیگه دزدیده، قیمتش از کفش ما پایین تر بوده، اینو گذاشته مال ما رو برداشته. حق داریم این کفش رو بعدین بپوشیم؟ مطمئن داریم دزدیه؟ میتونیم برداریم؟ نمیشه برداشت، مال مردمه. خوب دقت کنید. نه یقین داریم، فرضی که یقین داریم. ببینید ما یه جنسی رو این دوز از همون بعدش برد، جای اون یه جنس دیگه هست، یقین داریم این جنس رو از جای دیگه دزدیده، قیمتش از جنس ما پایین تر بوده، اینو باشته اون رو برده. ما میتونیم تقاضا سند دزدیمون اینو برداریم؟ نمیشه. ما حق نداریم جنسی را که از ما دزدی میشود از اجناس دزدیده شده تقاضا کنیم. همینطوره؟ بله؟ یعنی اگر جنس مال خودش دزدی بود نمیشه برداشتی؟ دزدی بله دیگه، بله. شما الان این دزد دزدی کرده، کفش رو برداشت خود. چرا؟ خب آیون علما مستاق نداره. بعضی ها کفش های ایتالیایی فرانسوی میخرن، قیمت ها 800,000 تومان 900,000 تومان 1,000,000 تومان. بله این بنده خدا میاد و دزدم نیست، ولی دین درست حسابی هم نداره. نگاه میکنه کفش رو دیشب خریده چینی 80 تومان یه بار فارکنی تموم شده، میگه این آقا پول داره، کفش اونو برداره اینو میبره. چرا؟ میتونی تقاستن برده، همونه با پول خودش خریده، یه اشکالی نداره. اما نه، این دزده. پس تقاست در اموال سرقت شده در صورتی جایز است که از اموال خود شخص که جزء مباحات برداری، از اموالی که جزء محرمات حق. خب روشن شدی مسئله؟ این آقای بله نخه تقاس اشکال نداره، نخه نه تقاس اونجایی که دوست اومده کفش شما رو برده در کفش خودش رو برای شما گذاشته، نه تقاس هم برده. بله مطمئن، بله دیگه عرض میکنم. حالا اون میره جز اموال مشکوک که اون یه بحثی داره که پایان بحث امشب یه اشاره ایست و انشالله بحث فردا شبمون راجبه مشتبهه. الان بحث سر اینه یقینیه. خب این آقای فرماندار، این آقای استاندار کنیز این آقا رو چکار کرده؟ مصادره کرده، غصب کرده. این میگه از اموال سلطان جنسی در اختیار من قرار گرفته، میتونم تقاضا کنم؟ حضرت فرمود میتونی. سلطان ببینید، سلطان هرچی اموال داره از کجا اومده؟ از بیت المال اومده دیگه، از بیت المال. اگر این آقا بداند این مالی که داره میگیره این عین کنیز خودشه که این از کس دیگه چکار کرده؟ غصب کرده، امام به این میگه میتونی بگیری؟ امام هرگز به این اجازه نمیدن. پس این که امام میفرماید خوز بگیر، علامت این است که این جنسایی که دست این آقای سلطانه از کدوم جنس هاست؟ از اموال بیت المال.
از استفاده
شخصی میکنه، در هر کاری میخواد بکنه. الان مهم اینه سلطان فرماندار یه جنسی از من گرفته، مورد مصرفش من کاری ندارم چی کار میخواد بکنه، گرفته. خب من الان از اموال سلطان، ایشون فر اموال هیچ در اختیار من قرار گرفته. اموال سلطان یکی از سه مدل دیگه، یا این مال مالیه که عین من از دیگری هیچ کاری کرده غصبش کرده، این تقاستن جایز نیست. نمیتونم تماس کنم. یا اموالی است که شخصا رفتم خودم کاسبی کردم، یعنی چی؟ نجاری کردم، بقالی کردم، تقاص جایز. یا اموالی است که اموال سرقتی دیگران نیست، بلکه اموال چه اموالیه؟ بیت المالیه. این زکات هم مردم گرفتن، اخماس رو گرفتن، مالیات ها رو گرفتن. حضرت اون این که استثناء می کنن در روایات و در تقاص اینه، اموالی که از دیگران به زور گرفته و عیناً معینه نمیتونی تقاص کنی، اما اموال سلطان نوعاً از اموال بیت الماله. حضرت فرمود میتونی همونا تقاص کنی. وقتی فرمود میتونی تقاص کنی، معناش چیه؟ معناش اینه که سلطان نسبت به اموال بیت المال ملکیت پیدا میکنه امضاءً، و الا اگر ملکیت پیدا نمیکرد این اموال میشد اموال مجهول المالک. اموال مجهول المالک حق تقاص شما نداری. و چه استفاده از روایت معلوم شد؟ که چگونه این روایت دلالت میکنه بر این که سلطان جائر بر اموال بیت المال بل امضاء ملکیت پیدا میکنه، ولو این که قاسبه. چون حضرت فرمود میتونی تقاص کنی. اگر این آقای فرماندار بر اموال بیت المال امضاءً تسلط پیدا نمیکرد، اموال بیت المال میشد چی؟ میشد مجهول المالک. شما نمیتونی از مجهول المالک تقاص بکنی، یعنی به جای اموال خودت برداری.
یعنی جایزه که یک سلطان جائر یا هم جنس بخره هم اصل بخره هم چیزی که میلش بشه.
ببینید باز گفتیم فضولی ممکنه کارش حرام باشه، ها، ولی وقتی که به کار صاحب المال هست که میتونه اینو امضا کنه. بیت المال مال کیه؟
مال
مستقیم. مال امام معصومه. بیت المال حق داد و ستدش مال کیه؟ مال امام. شما ببینید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. آقا خمس باید چیه؟ خدا و رسول و اینا. رسول الله الان هستن، آیا نمیتونن سهم و ساده رو به عوام بدن؟ النبی اولا. زکات یه دستور پخشی براش آمده، بله، اما الان رسول الله نگاه میکنن میبینن در این طبقات هشتگانه‌ای که گفته شده باید زکات پخش بشه، در این هشتا نباید خرج بشه، در فلان مسیر خرج بشه، آیا حق داره یا نداره؟ پس ببینید اون چه که در ضرائب یعنی مالیات ها، در رسومات یعنی عوارض، در زکوات، در اخماس، اون چیزی که من الله قرار داده شده حق و صرف برای ولی امره که رسول الله و بعد ائمه اوه. حالا این آقا آمده گفته انا ولی الامر، منم، ادعای سلطه کرد، رفی آقا رو زد کنار، اومد اینجا وایسا، در این اموال میاد تصرف میکنه. حق تصرف مال کیه؟ مال رسول الله. حق تصرف مال کیه؟ مال علی ابن ابی طالب. حالا این آمده اینجا جائرن وایساده، مردم هم تحت حکومت اینه، با این حکومت مجبورن تعامل بکنن، بله؟ خب اگر این ولی ام به مردم گفت تصرفات این با شماها رو من امضا کردم، برای مردم حلال میشه یا نمیشه؟ حلال میشه. از گناه اون چیز کم میشه؟
نه. خب حالا اگر فرقش اینه که ولی اون چیزی که میگیره به حق میگیره، ولی جاهل زیاده
همه اونا رو بدهکاره. ببینید او ظلم میکنه، در گرفتن زکات ممکنه ظلم کنه که اینو بعدا بررسی میکنیم. الان بحث سر اینه، اموالی که در اختیار سلطان جائر هست و از این مسیرها اومده دستش، آیا ما با او میتونیم در این اموال قرارداد ببندیم یا نمیتونیم؟ آیا ما میتونیم از این اموال بگیریم؟ امضا شد گفته بگیر.
امضا کلش شده، چون
کلش
علاوه بر درست اما اضافیش با جوره.
نه ببینید اضافی گرفتنمون اون یه مسئله دیگه ایه. مثل چی میمونه؟ خود زمان رسول الله، خود زمان رسول الله آمده. شما میری یه کاری میکنی سر نفر بیت المال پیامبر کلا میذاری اضافه میگیری، حرامه. ولی این که نفر رسول داره بهتون میده. یه موقع هستش که این حاکم جائر میاد شما رو مستحق اضافه گرفتن میدونی، خودت هم احساس میکنی مستحقی، لا اشکاله. بخب دیشب روایت خوندیم چی؟ گفت آقا این فرماندار به من چی داد؟ سله داد. احجو به ها حضرت مواده حجه به ها. ما گفتیم دیشب، گفتیم یک قرون دوزار نهیده، ولی یک قرون دوزار بود حج نمیشد حج بدیم. از چی داده؟ از بیت المال داده. چرا این حق رسول الله؟ ولی اون کار حرام انجام داده بود.
یعنی مرزوم بودن پیراد نداده یعنی؟
برای من آه بله دیگه. خب از نه از نه دیگه.
اگر کسی انبارش رو بدوزدن آیا امام مرزوم اجازه داد از بیت المال جایی؟
بله بله.
آیا
این کار میکردن؟ میشردن بله. میدید آقا و امام حسین علیه السلام اون بنده خدا آمد گفت آقا ورشکست شده. چقدر اینقدر؟ پس اما اینقدر ندارم بهت بدم. اما بیا کمکت میکنم. حضرت کجا آورد؟
بیمه دوستی رو
بردن. اصلا بحث بیمه بحث بیت المال نیست. بحث بیمه بحث به اصطلاح قرارداد اقتصادیه. اونو اموال از مردم میگیرن، تجارت میکنن، میدن و اون نه. بحث بیت المال بحث درآمدهای عمومی است که در خزینه قرار میگیره و او رو اون میاد خرج میکنه.
اصل بر اسم
امام یا نه؟ سوالم اینه که طبق روایات اول
این آقا استفتاء نمی‌کرد از امام و امام اجازه روشان نمیداد، همچنان اجازه تصرف داشتن.
خب ببینید بس بله یه بحث
من شما بدم. قبل از زمان شاه بودیم حکومت جور و ما هیچ ارتباطی نداشتیم و هنوز هم نمیدانیم که آیا حضرت امام یا بقیه
امام مالک میدونستن، امام مالک میدونستن دولت. بله 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 نه 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 فتواشون این بود. ایشون فهمید که دولت مالکه، برای من اگه سوار اتوبوس شدی حق نداری بلیط ندی، باید بلیط بدی. با اینکه شرکت دولتی بود ایشون هیچ جا اجازه نمیداد که شما از اموال استفاده بکنید پولشو ندید.
ایشون اجازه نمیداد دادگاه مراجعه
کنید؟ نه، بحث دادگاه غیر از بحث امواله. دادگاه اون قاضی، قاضی ظالمه. ما قراردادها رو گفتیم امضا کردن، نه قضاوتشو نه حکومتشو. حضرات معصومین حکومتی که امضا نکردن که تصرفات هم فی الاموال رو برای ما اونا فضولی ان امضا کردن. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. این نکته دقیقیه که اجازه ی حضرات حاکم رو از فضولی بودن بیرون نمیبره. اون فضولیه، فضولتن مالکه، فضولتن حق تصرف داره. یعنی برای کسانی که میرن قرارداد میبندن لا اشکال فی. با ما الان با عربستان قرارداد میبندی، عربستان در این قرار نفت ها داره دخالت میکنه، این دولت عربستان اگر با ما قرارداد بست و ما داد و ستدی کردیم، برای ما اموالی که میاد مالک میشیم، اشکالی نداره. اما این دولت موجود عربستان هر چی پول از ما بگیره بابت همه اینا حکام اینا تو آخرت جهنم میسوزن. چرا؟ چون این پول حق نداشته دست اونا بره، باید دستی که میرفته امام معصوم میرفته. اون فضولیه. خب حالا این شبهه‌ای که فرمودی آیا اینا به اشخاص اجازه دادن یا نه؟ این قاعده کلی است. اصل در روایات حضرات معصومین قاعده کلیه رو میفرمایند، ولو اینکه در قالب شخص باشه. اگر بخواد در قالب شخص باشه باید قرینه داشته باشه. حضرات معصومین وظیفه‌شون بیان قواعد کلیه است، نه یعنی در اینجا وقتی حضرت میفرماید و اونم وقت این داوود ابن رزین، محمد ابن ابی عمر، اینا فقها بودن. محمد ابن ابی عمر کسی نیست که فرق بین اذن شخصی و بین قاعده کلی رو نفهمه، عالم مجتهده. او وقتی میاد اینو نقل میکنه یعنی از این پاسخ حضرت اینا چی فهمیدن؟ قاعده کلیه. امضا فرمود که خب پس از این که حضرت فرمود بگیر ولی اضافه نگیر، دلیل بر این است که تصرفات اینها مورد امضا قرار گرفته.
دارید بحثی که اجازه دارم همین برای تو خود کامل مثلا
شما اگر آمد یک ظالمی اموالتو گرفت و ظالم رفت فروخ و شما آمدی برای اینکه خریدارها در مشکل نیفتند این قرارداد را امضا کردی، مشروعیت داری به ظالم؟
نه
نه خیلی. خب حالا این بحثی که بله حالا بگه یکی از حکمتاش رفع اسرارته و بعد حالا این مسئله رو متعرض میشیم نه در فردا شب، که حضرات برای اینکه ایهام این مسئله نشه در بعضی از جاها که بعضی ها موندن چطور حضرات به دیگران گفتن سله ها رو بگیری ولی ایهام خودشون نمیگرفت با اینکه اصلا مال ایشونه، اونجا خواهیم گفت علت اینکه حضرات رعت میکردن این ایهام رو برطرف کنن که مبادا فکر کنید امضای ما بر این قراردادها موجب میشه که ما مشروعیت اینا رو قبول کرده باشیم. این از باب رفع حرج و امثال اینها هست. خب
ولی تا تو قرارداد اقتصادی اینها رو چیستن باز بدفعه این اقتصادی که داشته باشین مردم و حکومت معامله کنن باز اون حکومت تاخو به درسته این معاملات اقتصادی
اونا رو دیگه اون میشه وجه ثانی، یعنی اگر من آمدم قراردادی که با این بستم موجب بقای اون میشه، اون حرمت از اون ناحیه پیدا میکنه نه از ناحیه که من مالک نمیشم. به عبارت اخرى فرق از بین بطلان معامله از حیث وضعی و بطلان حرمت معامله از حیث تکلیفی. بله مثل بیع وقتا ندا، آقا روز جمعه یا ایو الذین آمنوا اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله و ذر البیع، وقتی که ندای نماز جمعه بلند شد بشتابید به سوی نماز و بیع رو ترک کنید. اونجا یه بحثیه که این وزر البیع رو اگر شما گوش نکردی رفتی یه خرید و فروشی انجام دادی، آیا خرید و فروش باطله یا نه خرید و فروش صحیحه ولی حرامه؟ به عبارت اخرى در اصول خوندی، حالا حتما مجتهدید دیگه انشالله بالقوه، آیا نهی از معاملات موجب فساد وضعی هست یا نیست؟ نهی در عبادات موجب فساده. اگر گفت لا تسلف المغصوب، اگه خوندی نماز باطله چون قصد قربت میخواد، اما در معاملات ما قصد قربت نیاز نداریم. یه بحثیه که حالا البته اینجور نیستش که علل اطلاق بگی نهی در معاملات موجب فساد نیست، این بحثیست که در اصول گذراندی هستش دیگه. ایجاب قبول هم
فضولی
خواه اجازه داده دیگه اجازه. بله خب باید نداره دیگه. بله او خالد تو سلطان شما زراره میدونی شغلش چی بوده؟ زراره میدونی شغلش چی بوده؟ زراره خزان منصور دوانیده بوده، یعنی انبار پولهای منصور دوانیدی مأمورش زراره بود، یعنی میلیاردی پول در اختیارش بود. او خالتو سلطان او خالتو رفت آمد دارم آقا نفهم به مامار میگیرم. خب و یعید و کون المال من از زکوات و الاخماس، این مرسله ابن عبی امیدین را هم عرض کنیم و باز شیخ طوسی نقل میکنه به اسناد عن حسین ابن سعید الاهوازی رضوان الله تعالی علیه عن ابن عبی امید عن محمد ابن عبی حمزه، همه اینا آدم های خوبی هم همه فقهان عن رجل مرسله است. قال قلت لی ابی عبدالله علیه السلام اشتر الطعام، تعام در اینجا معنای گندم و جوه، تعام گندم و جو، اشتر تعام فیجی اونی من یتزلم، یه ها یه نفر میاد میگه گندم خریدی، این اشتر تعام انبار زکوات بوده، یعنی اون موقع پول که نمیگرفته، حالا هم همینطوره دیگه، زکات به این تعلق میگیره دیگه. خب وقتی که محصول در میاد عشر یا یک دهم یا بیستم باید بدن. خب حالا آقا می آوردن انبار درست شد، انبار گندم چی؟ دولت. بعد این می فروختن، اونجا معمول این بوده که خود قیمت رو ارزونتر می دادن که زودتر فروخته بشه و دیگر می رفتن تو سبایی سبا می خرید. ایشون میگه 8 درد تمام، رفتم حالا تو سب وایسادم و خریدم. ف یجی اونی من یتزلم، حالا ما از صف جدا میشیم و کیسه گندم و بار گندم دستمونه، یا یه نفر اینجا میاد و بیخو گوش ما میگه که ظلمونی، از این خریدی؟ آره، اینا به من ستم کردن. خب چیکار کنم؟ تو صف وایسم برم پس بدم؟ ها قال اشترقو بخر. خب سوال، این گندمی که این خریده، اونم میاد میگه ظلمونی. اگه این گندمی که این خریده جنس همین آقا بوده که غصبش کردن، امام میفهمود اشترقو بخر بازم محاله. خب پس صورت مسئله چی بوده؟ این بوده، آه این حاکم زکات جمع میکرده، عامل و زکات از این که زکات گرفته، یا این اصلا نمیخواسته بده به زور گرفته، یا از این که گرفته 10 کیلو اضافه گرفته. ظلمونی یا تظلم، یکی از این دوتاست، یا اصلا نمیخواسته به اینا گندم بده زکاتشو بده، یا داده اضافه گرفتن. حضرت فرمود اشتر بود. چرا فرمود؟ تو اصل زکات رو ازت گرفتن، آقا اینا ولو از اون گرفتن زکات رو من امضا کردم، اگر اضافه گرفتن، خب اضافه ریختن تو این انبار گندم، معلوم نیست اضافه این تو دوی جوادیق این آمده باشه، این میشه غیر محصوله. بله، ولی خب اصل اینه که این روایت قرینه است بر این که این جنسی که داره میخره، این جنس از بیت الماله، و وقتی از بیت المال بود میشه امضاء حضرات برای این مطلب. حالا امشب بس صلوات و سلام.